مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا چیه؟
خب قبل از اینکه من به این سوالتون پاسخ بدم، یه نکته دیگه هم که در واقع بینندگان به اون توجه بخش شنوندگان توجه داشته باشن، به هر حال مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا و ذرات معلق فقط مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران نیست. ما در دنیا آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها که منتشر شده چند ماه گذشته 8.1 میلیون مرگ به علت آلودگی هوا داریم. آلودگی هوا بعد از فشار خون علت دوم مرگ در دنیا شناخته شده، یعنی خب قبلا علت چهارم بود. در سال در واقع آخرین گزارشی که این مؤسسه منتشر کرد به عنوان دوم علت مرگ، از هر 8 مرگی که اتفاق میفته در دنیا به طور متوسط 1 مرگ به علت آلودگی هوا هست.
خواهش میکنم آقای دکتر، تشخیص این که فوت یک فرد ناشی از آلودگی هواست یا منتسب به آلودگی هوا با پزشک هست، یا این تشخیص کجا و در چه مرحله اعلام میشه؟
من این در محاسبات که انجام میشه بر اساس مدل های جهانی است. هیچ جا در دنیا هیچ مرجعی نمیتونه بگه یک فردی که فوت میکنه به علت آلودگی هوا بوده یا نبوده.
بله.
آلودگی هوا عامل تشدید کننده بیماری هایی است که منجر به مرگ میشه. برای خاطر اونجا مرگ منتسب، مثلا اگر فردی دچار بیماری قلبی داشته باشه، بیماری زمینه‌ای داشته باشه، وقتی که این هوای آلوده را در واقع تنفس میکنه منجر به افزایش در واقع یک سری واکنش ها در بدنش میشه و ممکنه باعث فشار، افزایش فشار خونش بشه و منجر به سکته قلبی، سکته مغزی و مرگش بشه.
درسته.
مواجهه طولانی با آلودگی هوا منجر به یعنی در واقع لانگ کانسر یا سرطان ریه میشه. بنابراین عامل هست، نه اینکه بگیم
نقش مستقیم نداره،
باعث مرگ میشه این اتفاق نمیفته و خب باعث تشدید بیماری هایی میشه که اونها منجر به مرگ فرد میشن. این در کل دنیا این اتفاق میفته. با همین خاطر سازمان جهانی بهداشت مدل هایی رو معرفی کرده که کشورها میتونن از اون مدل ها استفاده بکنن و مرگ‌های منتسبشون به آلودگی هوا رو محاسبه کنن.
بله. خب برگردیم به اون سوالی که بله
در خصوص سوال که اشاره کردید، خب وزارت بهداشت چه کار کرده؟ ببینید به هر حال ما متعالی سلامت هستیم. طبق قانون هواپاک ما یکی از وظایف اون است که مرگ‌های منتسب و هزینه اقتصادیش رو محاسبه کنیم. هزینه اقتصادی این مرگ‌ها هم که حالا محاسبه شده تقریبا چیز حدود 600 همت هست، هزینه مرگ‌های منتسب آلودگی هوا که عدد خب خیلی زیادی است و جا داره که مسئولین به اون اشاره توجه بکنن. وزارت بهداشت طبق قانون هواپاک سالانه این گزارش رو در واقع تهیه میکنه و منتشر میکنه برای مسئولین کشور و سازمان‌های نظارتی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، دیوان سازمان بازرسی، مجلس و موارد دیگه ارسال میکنه تا اینکه خب هم اینکه مسئولین بدونن که این آلودگی هوا چقدر باعث مرگ میشه و چه اثرات اقتصادی داره.
درسته.
در خصوص خود مراقبتی، خب باز موردی که جزء وظایف وزارت بهداشت هست تشخیص و اعلام شرایط اضطرار هست. ما دانشگاه علوم پزشکی موظف هستن وقتی که غلظت آلاینده ها افزایش پیدا میکنه و سلامت مردم به خطر میفته اعلام شرایط اضطرار بکنن و خب کمیته اضطرار تشکیل بشه و اقداماتی برای کاهش میزان مواجهه مردم از جمله مثلا حالا تعطیلی هایی که داریم یا کاهش ساعت کاری اینها و کاهش و در واقع تعطیلی منابع انتشار رو بتون کمیته اضطرار به ریاست حالا استاندار بگیرن. به هر حال ما جز بانوان متعالی سلامت همیشه دنبالی بودیم که دستگاه ها به تکالیف خودشون عمل بکنن و اون اقدامات لازم برای کاهش غلظت آلاینده ها رو انجام بدن.
بله.
و همینجور هم که سرکار اشاره کردید متولی هستی و ناظر قانون هواپاک سازمان حفاظت محیط زیست در کشور است.
ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر خدمتتون می‌خواستم در واقع این موضوع رو هم مطرح کنم و عرض کنم، اینکه وزارت بهداشت با توجه به اینکه وظیفه اصلیش مراقبت و پیشگیری از بیماری هاست، مراقبت از سلامت مردم و پیشگیری از بیماری ها، برای این امر مهم یعنی اجرای قانون هوای پاک آیا ردیف بودجه‌ای خاصی داره با توجه به این که سلامت مردم در میونه؟ آیا خود وزارت بهداشت در زمانی که حالا بودجه مطرح میشه و دولت در دفاع و طرح بودجه برمیاد، آیا ردیف بودجه خاصی برای این امر اختصاص داده میشه؟
در کل قانون هواپارک هیچ ردیف بودجه‌ای نداشت. از سال گذشته که ردیف بودجه‌ای در مجلس برای اون در نظر گرفتن که خب تخصیص هم به میزان خیلی کم بود این و هیچ مبلغی و هیچ اعتباری به وزارت بهداشت در خصوص قانون هواپارک در واقع تخصیص داده نشده. نکته دیگه که وجود داره این که من اشاره کردم که 600 همت هزینه مرکز منتصر بالایی هوا هست، طبق نرم جهانی تقریبا 10% هزینه ها از این هزینه های مرگ به سیستم بهداشت درمان کشور تحمیل میشه. یعنی وزارت بهداشت داره جور اون افزایش غذای آلنده ها رو میکشه با توجه به خدماتی که باید به مردم بده و جزء وظایفش هست و باید برای درمان بیماران، بیمارانی که وارد بخش های مراقبت ویژه میشن و موارد دیگه انجام بده. ما هیچ گونه اعتباری دریافت نکردیم و امسال حال پیشنهاد دادیم که بتونیم از در قانون بودجه 1404 رئیس بودجه داشته باشیم که انشالله مجلس کمک بکنه و اینا تخصیص بده.
و حتی فکر میکنم که صندوق سازمان حفاظت محیط زیست هم بتونه کمک هایی داشته باشه. نمیدونم این مکاتبات یا ارتباط هست.
در آمد قانون هواپارک طبق ماده 34 باید بیاد در صندوق محیط زیست. هیچ درآمد خاصی سازمان محیط زیست هم از این محل اجرای قانون هوای پاک کسب نکرده، به خاطر اینکه قانون هوای پاک اجرا نمیشه. یعنی اینکه بحث برخورد با تخلف ها، بحث معاینه فنی، بحث جریمه هایی که باید انجام بشه، متاسفانه چون اینها به درستی انجام نمیشه، خود سازمان و اون صندوق محیط زیست هم مبلغی که بتونه حالا تو اون صندوق وارد بشه رو نداشته و در واقع اون صندوق هم صندوق خالی هست که حالا سازمان محیط زیست بتونه کمک بکنه دست ها.
یه صندوق بی پولیه.
بله، علت اصلش هست که قانون هوای پاک متاسفانه موادی که باید اجرا میشه توسط دستگاه دیگه اون انجام نشده و خب اون جرائم وارد اون صندوق نشد.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر شاهسوانی گرامی، با شما خداحافظی میکنم.
شبتون
بخیر باشه. اما ارتباطمون برقرار با آقای دکتر مسجدی. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، شبتون بخیر. شما همش دنبال بودجه میگردین؟
بله.
بودجه مشکل حل میکنه؟
خیلی از گره ها رو بالاخره باز میکنه دیگه،
کمکی نمیکنه برای آلودگی هوا. شما ببینید واقعیت موضوع دارید کار میکنید، وزارت بهداشت چه کاری میتونه برای آلودگی هوا بکنه؟ فقط عواقبش رو باید ببینید. از قانون هوای پاک 6-7 سال بیشتر میگذره، از اقداماتی که برای هوای پاک انجام شده از سال 1372 حالا داریم میشه چند سال؟ 32 سال ما داریم درجا میزنیم. به نظر من این روش کاری که ما داریم انجام بدیم جز وقت گذرانی و تأثیر نامطلوبی فایده ای نداره.
7 سال گذشت دیگه از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک.
ما اولین مطالعه آلودگی هوای شهر تهران رو که انجام دادیم در قالب 3 تا برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت برای آلودگی هوای تهران برنامه دادیم. همش رفت بایگانی شد. ببینید موقعی که رئیس محترم رانندگی و به اصطلاح نیروی انتظامی شهر تهران میفرمایند که در تهران بیش از 4.5 میلیون موتورسیکلت هست که 90% این موتورسیکلت ها فرسوده و غیر استانداردن و حدود 18-21% آلودگی هوای شهر تهران مربوط به موتورسیکلت ها. خب ما چیکار میکنیم؟ بعد نماینده محترم مجلس میاد اعلام میکنه که در سال 1402 مبلغی معادل 527 هزار میلیارد تومان آسیب آلودگی هوا کشور بوده، یعنی معادل 10 میلیارد دلار. این ارقام به طور روزمره از جیب مردم و دولت و حاکمیت داره از بین میره. 10 میلیارد دلار در سال. ببینیم چقدر بودجه شما میخواید بذاره بهداشت یا محیط زیست بدید. ما باید اصل موضوع رو روش کار بکنیم. عوامل آلایندگی و شرایط آلایندگی رو باید نگاه علمی و درست بهش داشته باشیم. یه هفته دیگه، 10 روز دیگه هوای تهران دوباره آلوده خواهد شد. دوباره به جون آموزش پرورش میفتیم که مدارس رو فلان تعطیل بکنن، فلان بکنن و همین داستانی که هر سال داریم.
خب دنبال راهکار باید بگردیم پس آقای دکتر. خب، بر اساس فرمایش شما
قانون هوای پاکه. ما مشکلمون اینه که قانون رو، بهترین قوانین رو که معمولا هر قانونی 3-4 سال طول میکشه تا تهیه بشه، کارشناسی بشه، تصویب بشه، شورای نگهبان تایید بکنه، ولی بعد میمونه همینجوری تو سر. مگه ما حالا قانون جامعه کنترل دخانیات نداریم؟
بله.
میگن آقا پیش از 70% این اماکنی که حالا مواد دخانی دارن میپوشن اصلا مجوز نداره. قانون جامعه کنترل دخانیات میگه استعمال دخانیات تو اماکن عمومی ممنوعه. کدوم رستوران و کافه و قهوه‌خونه رو شما توش میبینید که توش سیگار و فلان مصرف نشه؟ نه ما به عنوان مردم پایبند به قانونی، نه کسی نظاره‌گره، نه کسی مجریه، ولی قانون یکی از پیشرفته ترین قوانین دنیا است.
یعنی یک قانون خوب داریم به اسم قانون هوای پاک. طبق گزارش آقای دکتر، دیوان محاسبات کشور گویا از 228 حکم مندرج در این قانون فقط 28 حکم اجرا شده، 62 حکم اصلا اجرا نشده.
اصلا اون 28 تا هم این بنده ببخشید. ببینید، یعنی ما روز به روز آنچه رو که داره اتفاق میفته فقط لحظه‌ای بهش نگاه میکنیم، لحظه‌ای باش برخورد میکنیم، دوباره مدرسه تعطیل میکنیم، دوباره نمیدونم
برنامه‌های مقطعی و کوتاه مدت.
خیلی مقطعی. تا کی میخوایم این کارو بکنیم؟ بالاخره باید بشینیم یه فکر اساسی بکنیم. همه معضلات کشور یک بعدی و یک ضلعی نیست. ذینقشان و ذینفعان متعدد و متفاوت داره. هر کی هم به بهانه، آخه ببین تو مجلس میام میگن آقا ما 3 سال قبل برای این ابرهای به اصطلاح پربار کردن،
بارورسازی ابرها،
چند میلیارد تومان پول دادن به 3 تا سازمان و تشکیلات. بعد که اینا آمدن تو مجلس گزارش کردن، پولا رو خرج کردن ولی اتفاقی نیفتاد. یعنی مصوبه ای که با 1000 زحمت میره در مجلس تصویب میشه، به دولت ابلاغ میشه، 3 تا سازمانی که متولیان هر کی میره کار خودشو میکنه، ولی اتفاقی نمیفته، نه بارانی میاد و نه ابری پربار میشه. و این وضع ما تا کی میخوایم این کارا رو انجام بدیم؟
فکر میکنم که شما اشارتون به ترک فعل دستگاه ها باشه.
به هر حال ببینید، قوانین خیلی خوب، این قوانین باید خوب اجرا بشه، خوب نظارت
بله.
و پاسخگویی باید باشه.
بسیار ممنونی.
کار جواب نداد و انجام نداد، باید بیاد جواب بده. ممکنه بگه آقا این تکلیف در حد من نیست، این کار باید بشه تا من بتونم. اما بشینیم دست جمعی تصمیم بگیریم. وقتی میگن 30,000 یا 40,000 نفر به علت آلودگی هوا در کشور فوت میکنن، کم نیست. یعنی روزی معادل یک هواپیما داره سقوط میکنه و ما به راحتی داریم ازش میگذریم.
بسیار ممنونیم از شما آقای مسجدی گرامی که همیشه دلسوزانه صحبت میکنیم و نگران حال و سلامت مردم هستید. خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
اینجا رادیو سلامت، برنامه روی خط خبر و همچنان از طریق این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 21 و اگر سوال و پیشنهادی داشتید با ما در ارتباط باشین. 3102 شماره پیامک رادیو سلامت.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
من دکتر حامد علیزاده هستم، مدیر مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی البرز. با موضوع قاچاق کالاهای سلامت محور و تهدیدهایی که میتونه برای هموطنانمون داشته باشه در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت طبق رسالتی که دارن، وظیفه تأمین و کنترل سلامت مردم به عهده این وزارتخونه گذاشته شده و ماها در مجموعه وزارت بهداشت در تلاش هستیم که کالاهایی که دست هموطنان خودمون میرسه از نظر سلامتی مورد تایید باشه و مطمئن باشیم از سلامت این کالاها و سلامت جامعهمون رو به این شکل بتونیم تأمین کنیم. متاسفانه شاهد این هستیم که کالاهای قاچاقی به عنوان کالاهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، حتی شاید براتون جالب باشه تجهیزات پزشکی در بازار وجود دارن و به شکل‌های غیرقانونی از متجری غیرمجاز وارد کشور میشن و اینها میتونن تهدیدی برای سلامت عموم مردم باشن و ماها طبق وظیفه‌ای که داریم در خدمتتون هستیم که از این اتفاقات جلوگیری بکنیم و کالاهای سالمی رو دست عزیزان بدیم.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
آخرین موضوعی که در این برنامه بررسی می‌کنیم موضوع اصالت تجهیزات پزشکی و همینطور قاچاق و تقلبی بودن این تجهیزاته. خب کارشناس ما در این بخش آقای دکتر روحی، نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام و شب بخیر میگم سکا خانم
شهبازی
ببخشید فراموش کردم، خستم نباشید، خدا قوت میدم به شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از این ارتباط. خب در خصوص تجهیزات پزشکی باید خدمت شنوندگان عرض کنیم که سالم بودن و یا مرغوب بودن و مجوز داشتن این نوع تجهیزات خب خیال ما رو جهت استفاده راحت میکنه دیگه. هرچه ما اگر در بازار جستجو کنیم، اگر خودمون خریدار مستقیم باشیم که قطعا خب باید به یک سری از مشخصات این نوع کالاها توجه کنیم، به ویژه تجهیزات پزشکی کوچیک. حالا تجهیزات پزشکی بزرگ شاید در حوزه کاری مردم ما نباشه. آقای دکتر روحی، الان ارزیابی شما در خصوص میزان تجهیزات قاچاق و تقلبی در بازار چیه؟
ازم بزرگ شما که حقیقتا تو این خصوص شرایط خوبی کشور نداره. الان تو حوزه سلامت که خب اهمیت تجهیزات پزشکی برای همه کاملا مشخص و شفاف هستش، همینطور در خصوص بحث قاچاق، متاسفانه ما بحث قاچاق رو خیلی ضعیف عمل کردیم و یکی از معضلات بخش تجهیزات پزشکی به خصوص برای تولید کنندگانی که واقعا تلاش زیادی دارن و بیشتر تأمین نیازهای کشور رو، چه تو حوزه تجهیزات سرمایه‌ای که در یک بار مصرف در بخش پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی نا به حوزه دارو و تجهیزات ملزومات دارویی، متأسفانه بحث قاچاق و همینطور نداشتن نظارت کامل توی حوزه حتی تولیدات داخلی که ما حالا اسمش تولیدات غیر مجوزدار و غیر قانونی در کشور که متاسفانه زیاده، بخصوص در حوزه مصرفی تجهیزات یک بار مصرف در حوزه های مختلف، باند، گاز، ارزان بزرگشون قلبی، عروقی، حوزه دندان پزشکی، توی حوزه ایمپلنت های دندانی.
بله.
که خود من توی حوزه تولیدش هستم و متاسفانه با توجه به اینکه تولید کنندگان ما برای تولید حتما باید رگولاتوری و قوانین و در واقع شرایط خاصی رو از بخش گرفتن مجوزهایی از وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و همینطور تمام اداره استاندارد، همه این مجوزها باید اخذ بشه. میبینیم که در همین تجهیزات متاسفانه شرکت های افرادی سودجو به صورت غیر قانونی دارن تولید میکنن یا اینکه قاچاق میکنن. و داشتن این بحث اصالت که میگین واقعا به خصوص حوزه تجهیزات پزشکی بسیار اهمیت داره، با جان مردم و سرمایه مردم و مهمتر از هر چیزی اگر مردم و در کادر درمان ما، پزشکان ما اطمینان نکنن به محصولات، متاسفانه به خصوص بله. بحث تولید صدمه شدیدی رو میزنه.
آقای دکتر روحی، یعنی طی کردن این روند اداری و رسیدن و دریافت اون برچسب اصالت باعث میشه که برخی، حالا خدای نکرده، از زیر کار در برن و برخی از این روندها و فرایندها رو طی نکنن و این منجر بشه که یک کالای تقلبی دست مردم برسه؟
الزاماً نه، البته یه مقداری رگولاتوری ها و خصوص برای تولید کنندگان واقعی باید در واقع سخت‌تر باشه، ولی این دلیل بر این که افراد سودجو میان حالا چه تو حوزه قاچاق، چه حوزه استانداردی یا در واقع توزیع تجهیزات بدون رگولاتوری، بدون نظارت کار می‌کنن، این دلیل بر این نیست. مسلماً هم وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و بخش رگولاتوری حاکمیتی تمام به اصطلاح قوانین رو دارن، مشخصه که بعد چه مسیری رو برن. مثلا به عنوان مثال برای یک کالای تجهیزات پزشکی باید حتما پروانه بهره برداری و تولید رو از وزارت صمت، این جزء قانونه، باید داشته باشن.
بله.
و مثلا داشتن یک ثبت مثلا تو درگاه مجوز ملی مثلا برای توزیع یا مثلا به عنوان اصناف، این دلیل بر پروانه تولید نیست. این یه مورده. یک کالاهایی که مشخصه و در واقع دارای کد آیانسی هستن و سفری وزارت بهداشت هستن یا در اداره استاندارد اونها اجباری هست، و قطعا کسی که میخواد بیا تو این حوزه فعالیت بکنه که خیلی هم خوبه، استقبال میکنن همه، هم وزارتون هم انجمنها و هم مردم، ولی رعایت رگولاتوری و رعایت در قوانین جز واجباته. اون که حالا فرضی مدار رگولاتوری سخت باشه دلیلی بر این نیست که استراتان و سختگیرانه بودنش هم به اعتقاد من لازمه،
بی دلیل نیست.
ما خوشبختانه داره کل تجهیزات، اداره استاندارد، تمام قوانین، تدوین استانداردها بر اساس استانداردهای بین المللی هم هست، این چیز اضافه نیست.
به
هر تولید کننده که میخواد در این حوزه، یا توزیع کننده یا کسی که میخواد حتی واردات انجام بده، قطعا باید تمام این رگولاتوری رو
طی کنه.
خیلی
ممنونم از شما آقای دکتر روحی.
جزء وظایفش هست.
خواهش میکنم، بازم با شما صحبت میکنم. چون به قوانین اشاره کردین، ارتباطمون با آقای دکتر اصفهانی برقرار از سازمان تعزیرات حکومتی که خودشون هم حقوقدان هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزتالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام.
خواهش میکنم. صحبت از تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق. آقای دکتر، در خصوص پرونده هایی که برای بررسی واردات تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق و حتی ساخت تجهیزات پزشکی تقلبی در کشور صورت میگیره، حالا میخواستیم بدونیم که آیا پرونده ها و یا شکایاتی مطرح شده یا نه؟
عرض کنم محضرتون که خب طبیعیه، بالاخره هم تو بحث قاچاق و هم تو بحث استفاده از تجهیزات تقلبی ما پرونده داریم و مباحث مربوط به تجهیزات پزشکی، چه اون تجهیزاتی که به نوعی در بدن بیمار استفاده میشه، همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، مثل ایمپلنت ها و پلاتینا و نمیدونم همسالین ها و چه تجهیزات پزشکی دیگری که بالاخره به نوعی یا به عنوان دارو یا به عنوان عرض کنم که عکس برداری نمیدونم نمونه برداری و همسال اینها استفاده میشه. همه اینها ممکنه که هم دارای وصف به اصطلاح قاچاق باشن، هم دارای وصف تقلب برخیاشون و طبیعتا گاهی شکایت هایی میشه که تخلفاتی تو این زمینه صورت گرفته، پرونده میشه، رسیدگی میشه و حکم صادر میشه و مجازات میشن کسانی که مرتکب این کار میشن. البته
به شرطی که شناسایی بشن، پرونده‌ای تشکیل بشه.
بله خب ببینید
در غیر صورت که
خواهی میکنم گاهی خود بیماری که آسیب دیده میاد و شکایت میکنه، میگه فرض کنه کالایی که استفاده شده کالای اصلی نبوده و در واقع آسیب زده. مثلا در مورد ایمپلنت ها، خب چون ایمپلنت از لحاظ حجم و اندازه و وزن و اینها به نحویه که گاهی شده که ما خود بنده در فوزگرد تمام رفته بودم با ساک همراه مسافر هزاران ایمپلنت حتی از بسته خارج شده بود و اینها رو در یه ساک ریخته بودن و برمان کالای همراه مسافر وارد کرده بودن، خب اونجا گرفته بودن. اینها چون هیچ فاکتوری ندارن، هیچ مشخصات داله برای این که این از کجا، حتی عرض کردم از بسته هاش هم خارج شده، اینو میتونن ببرن در نقاطی بسته بندی بکنن برمان کالاهای اوریجینال، مثلا فرض فرمایید آلمانی نمیدونم یا فرض فرمایید
برمان کالای اصلی دیگه،
برمان کالای اصلی، چون خودشون هم متفاوت قیمتاشون، هم خارجی ها هم متفاوت هست قیمتاشون. ممکنه مثلا فرض کنید یک کالای چینی رو برمان کالای اروپایی به مردم معرفی بکنن و بفروشن و یا آلا پزشکان محترم ممکنه در هنگام استفاده برشون قابل تشخیص نباشه که این کالایی که الان دارن استفاده.
پس بیشتر شکایت در خصوص همین ایمپلنت ها بوده دیگه، ایمپلنت های دندان پزشکی و دندانی. آقای دکتر روحی نظر شما هم همینه؟ بفرمایید.
بله کاملا من ممنون هستم از آقای دکتر که اشاره فرمودن به خصوص کالاهایی که میتونه به صورت مسافری چمدانی و بدون رگولاتوری. ببینید من با بحثی داریم آقای دکتر کاملا در جریانم و با انجمن هم سازمان دلیلات کاملا هماهنگ و جلساتی هم داشتیم، همیشه ممنون از ایشون و همکارانش هستیم. ببینید مثلا تو حوزه ایمپلنتیشن، خب بحث حدود 40 نوع استاندارد تو بحث زیست سازگاری، میخوام به مردم عزیز بگم اهمیتش، حالا یا تو حوزه‌های دیگه که ما میخوایم تست بکنیم، تست های در واقع آزمایشگاهی داریم، تست های بالینی داریم، تست های حیوانی داریم، تست های سمیت داریم. در حوزه ایمپلنتیشن بحث تستای پدیک استاتیک حدود مثلا تو حوزه ایمپلنت دندانی حدود 40 استاندارد بین المللی هستش که بعد این محصول پاس بکنه، نه تنها توی حوزه به اصطلاح استاتیک و پدیک و زیست سازگاری، باید تستای بالینی اول حیوانی و بعد بالینی رو هم پاس بکنن.
اما خوشبختانه
در کشور داریم تولید کنندگانی که تمام این تستا رو پاس کردن و نیاز رو میتونم برطرف رو کنم و اینکه قاچاق بشه یا به صورت غیر مجوز تولید بشه واقعا باید جلوگیری بشه، چون مردم عزیز ما نمیدونن که چه خطراتی رو و چه عواقبی رو دارن. از طرفی هم این عرض کردم اعتبار به اصطلاح تأمین کنندگان، چه حالا وارد کنندگانی که اصولی وارد میکنن چه تولید کنندگان عزیز رو.
بله ممنونیم از شما. خب سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت مسئول و ناظر بر کیفیت این کالاها و همینطور شناسایی تجهیزات پزشکی تقلبی، آقای دکتر اصفهانی سوال پایانی از خدمت شما اینه که خب شما در یک دوره‌ای که مدیر کل تعذیرات حکومتی استان تهران بودید، یک شعبه اختصاصی داشتین برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق. خب الان همچین شعبه هنوز دایر هست؟
ببینید ما اون زمان علاوه بر اینکه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه بهداشت درمان رو ایجاد کرده بودیم، به لحاظ این که در قسمت غذا و دارو سریعا به تخلفات رسیدگی بشه، ما یک شعبه هم مستقر کردیم اونجا که هفته یکی دو روز اونجا می رفتن و به پرونده همونجا رسیدگی می کردن. الانم